بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و چون از دانش ترازو قدم فراتر نهیم و به کتب حکمت و به خصوص به حکمت متعالیه و بالاخص به صحف عرفانی اصیل برسیم، وجود را مسابق حق و فصل حقیقی همه انواع و اشخاص موجودات از مجرد و مادی و صورت و صور آنها می‌یابیم و تعریف منطقی را نیز امضا می‌کنیم و انسان را حیوان ناطق یعنی جانور گویا می‌شناسیم، ولیکن عزیزان توجه می‌فرمایید متن عبارت را که به غیر از انسان تعریف شده از دیدگاه منطق که تمام تعریف منطقی و مباحث منطقیه همه در پیرامون ماهیات اشیا حرف زده می شود. به تعبیری منطقی در پیرامون ماهیت حرف می زند و قهرن اگر انسانی را در منطق شناسایی می فرمایید باید توجه بشود که اون انسان انسان وجودی نیست، انسان ماهوی است، زیرا منطقی بحث از وجود اشیاء نداره. موضوع منطق هم اونطوری که در کتاب‌های فن مثل منطق منظومه، منطق اشارات، دیگر جاها فرمودن، موضوع منطق معقولات ثانیه هست. حالا روی این حساب اصلا چون منطقی همانند فیلسوف حرف از وجود ندارد و پیرامون موضوع عرشی وجود فرمایش نمی فرماید، ولذا تعریف منطقی همش تعریف ماهوی است. اگر می خواهیم وجود حقیقی انسان را با دقت بررسی کنیم باید پا از منطق فراتر نهیم. اون لفظ حیوان ناطقی که در منطق خوندیم از ذهن بدر کنیم و باید پا در کشور حقیقت فلسفه که موضوع بحثش وجود است بنمایید. بعد از این مرتبه هم در فلسفه مشاء توقف نفرمایید، بلکه ارتقا بدید به حکمت متعالیه سر بزنید. در حکمت متعالیه هم چون باز به روش مشاء وجود تقسیم شده است به وجود ممکن و وجود واجب و اون طوری که دل باید و شاید، اون چرا که به روش مشاء صدر المتعلمین فرمودن و گهگاهی هم اون فرمایشات مشاء را بالاتر بردن، دل آرام نمی گیرد، چه این که خود اون جناب هم آرام نگرفتن، باید پا فراتر نهید به خدمت عرفان نازنین تشرف حاصل بکنیم که حکمت متعالیه آخون وقتی به جلد دومش در مرحله علت و معلول رسیده، به غیر از اون 15 فصل اولش که به روال مشاء باز فرمایش را در باب علت معلول پیاده کرد، از اون فصل 16 به بعد تا فصل 33 حدود 12 فصل و یا 16 فصل 15 فصل است که اون خیلی محکم حرف زده، اونجا حرف وجود را همچین محکم پیش کشیده و اصلا یک پارچه بر مبنای عرفان حرفا رو پیاده کرده. باید لطف بفرمایید اون رو مبنای این درس قرار بدهی، اون بحث را، اون مباحث را که موضوع حکمت متعالیه بشود وجود حق. اصلا وجود یعنی خدا، یعنی حق، که بعد این حکمت متعالیه که جناب آخوند سر بر دامن عرفان نهاد و آرامید، این عرفان رو تفسیر انفسی قرآن کریم بگیرید، اون وقت میرسید به این اصل که وجود مساوی با حق، وجود مساوی با حق. بعد در منطق می آمدید برای انسان تعریف پیش می کشیدی، می فرمودید که حیوان ناطقه. این تعریف منطق روی چه مبناست؟ روی ماهیت انسانه. ولذا فرمودید تعریف منطق تعریف به حد تامه. حد تام ملحوظ کردن جنس و فصل حقیقی شیء در تعریف شیء. حد تام دوروبر ماهیت شیء، اصلا به وجود شیء کاری نداره. باب الحدود و رسوم منطق تعریف به حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص مربوط به حدود اشیاست و این حد وجودی شیء مربوط به ماهیت اشیاست. وقتی میایید که در فلسفه حرف از حد به میون میآید، میفرمایید حد یعنی ماهیت و وجود غیر ماهیت، فوق ماهیت وجود اصل. اینا مبانی بحث درست بشه. پس در منطق اون بحث، در منطق باز اومدید راجع به فصل حقیقی یک شیئی از آقای منطقی سوال کنیم فصل انسان چیه؟ میفرماید ناطقه، گویا، گویش، حرف زننده. خیلی فلسفی آمده منطقی را ندای تعالی داد که در اون حد توقف مفرما، بیا بالاتر، او رو کرده ناطق، رو کرده ادراک کلیات، از مرتبه گویایی ظاهری کشونده به ادراک کلیات، همین مقدار جان به لب آورده تا به اینجاش او رو کشونده. حالا با این حساب پس فصل منطقی انسان را ناطق گرفتی، مجموعه انسان را که نوعی است مرکب از جنس و فصل به نام حیوان ناطق و جانور گویا گرفتی. این تعریف منطقی. ما این اندازه توقف نفرماییم، انسان به همین مقدار نی. حالا اگر کسی از ما سوال کند که آقا این تعریفی که شما در منطق راجع به انسان فرمودید، این که تعریف راجع به ماهیت انسانه، حد انسانه، ما خواستیم اون حقیقت وجودیش رو در متن خارج بیابیم، چه کنیم؟ من خواستم خود او را اون چرا که هست در متن خارج بیابم. از این که انسان رو در منطق فرمودید جوهر است، جسمی دارد، این جسم نمو و رشد می فرماید، این جسم علاوه از نمو حرکت بر اساس اراده می کند و این جسم علاوه از حرکت به اراده حساس هم هست، حرفم می زند، من این جسم بودن را، این نمو بودن را، این احساس بر اساس حرکت و اراده را، این که حرف می زند، بنده این جهات این آقا را نخواستم ملاحظه کنم، اینا حدودشه. لطف بفرمایید خود او را، ذات او را، حقیقت او را اون طوری که هست تبیین بفرمایید. منطقی چی میگه؟ میگه بنده هیچ اطلاع نداره، هیچ خبر نداره. ولذا دیگه منطقی سخن از باطن بینی نداره. تا آقای منطقی در بر کرسی مسند منطقه است، حرف از بطون اشیا، حقایق اشیا نمیزنه، میگه اصلا کار من نیست، من تو اون محدوده کاری ندارم. که اگر میخواهید به حقایق اشیا برسید، لطف بفرمایید به فلسفه تشریف ببرید، به خدمت حکمت متعالیه برید و به محضر عرفان زانو بزنید، اونجا حقیقت انسان رو شناسایی کنید، وگرنه من از حقیقت انسان خبر ندارم. که بعد یک معیاری آقا در صفحه بعد میده که خب حالا اگه از این ظاهر منطقی گذشتیم، خواستیم واقعا انسان رو اون طوری که هست، این افراد ظاهری انسان رو که راه میرن، حرف میزنن، زندگی میکنن، میخورن، میآشامن، بچه دار میشن، زن میگیرن و اینها، خواستیم او رو واقعا بشناسیم، چه کارش کنیم؟ اینو چجوری بشناسیمش؟ حالا معیار میده برسیم به اونجا. وقتی رسیدیم به مسئله عرفان، عرفان میفرماید که آقا این اصل را درست دقت کن که وجود یعنی حق، یعنی حق. ولذا وجود را در عرفان مساوی با حق گرفتن. حق هم که اصطلاح متعارف میگیم خدا، خدا اصلا وجود یعنی خدا، یعنی خدا. حالا چطور وجود خداست؟ پس این همه ممکنات رو چه میفرمایید؟ اینا وجود نیستن یا هستن؟ اجازه بفرمایید فصل دوم که راجع به معنای عرفان که حرف میزنیم انشاءالله اونجا دیگه اگر عزیزان یه مقداری درسای فلسفه را، نهایه را، منظومه را، درسای معرفت نفس رو که در خدمت سرورانی بودیم، به هر حال اگر این درسا رو گذرانده باشید مقداری مطالب براتون سنگین‌تر میتونه جا بیفته. اگر نگذراندید یه مقداری شاید بعضی از حرفا به زحمت بیفتید در ادراکش، در مطلبش. اونجا که رسیدید میفرمایید وجود یعنی حق، و این کتل پی کردن خیلی مشکل، خیلی مشکل. از اون سر، از اون گردنه هاییست که در رفتن از این گردنه در مقام فهم یک مشکل، از این بالاتر تا خود متن واقع را انسان به ادراک شهودی در بیاره و به جانش بگیره و بچشه و بیابه مشکل تر. اینجا دیگه این گرفتاری ها پیش میان و چه انحرافات پیش میان، هم انحرافات در فکر، هم انحرافات در شهود. یه عده‌ای که دیگه دیدن هیچ نمی‌کشن، اصلا نفیش کردن، گفتن اینا که کفره، ولذا عارف کافر شده، صوفی که کافر شده، تصوف کفره، عرفان همه کفر شده. این یک افتادی. سرش اینه که کتل سخته، این گردن بسیار مشکله. به تعبیر اصطلاحی جفریه تعبیر می‌فرمایند مستحصر. اینجا تحصیل این کتل و در رفتن از اون و به واقع اون طوری که رسیدن کار سختیه، دشوار، ولی اضافه مودن مستحصله. یعنی هر کسی آمده در این سربالایی افتاده دیگه، ولی چرز کنیم دیگه لغزشگاهه و چه میفته. گاهی وحدت محضه میگیره، حق کثرت رو نفی میکنه. گاهی کثرت محضه میگیره، حق وحدت رو نفی میکنه. و گاهی هم وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت میفرماید تشکیک را تو متن وجود راه میده، بازم این نتونست در بره. تا بتونه یک وحدتی در کثرت و کثرت در وحدتی ببینه که کثرت را در متن ذات وجود راه نده، همونطور که وجود را بسیط یافته، این بساطت محضه رو داشته باشه که قرآن در سوره توحید اصلا تشکیک را، تفاوت را به متن ذات وجود راه نداده، به متن ذات حق راه نداده. قل هو الله احد، این احد درست بشه. کیه؟ این الله کیه؟ احده. احد کیه؟ صمد است. صمد کیه؟ لم یلد ولم یولد است. لم یلد ولم یولد کیه؟ ولم یکن له کفوا احد است. اصلا تشکیک رو تو متن وجود راه نداده. تشکیک سلسله مراتب درست کنه، نه خیر. تا این کتل آدم در بره، این توحید ناب سوره مبارکه اخلاص برای آدم جلوه کنه. روی همین حساب درسته که آیه نور اسمش نوره، اما در اصطلاح آقایان سوره مبارکه نور را، سوره اخلاص را تعبیر فرمودن به کریمه نور، که در قرآن سوره مبارکه اخلاص قل هو الله احد تعبیر شده. 20 اسم داره دیگه، جناب صدر متعلهین بر شرح اصول کافی این 20 اسم رو آوردن. اسمش را توحید می فرمایید، اخلاص می فرمایید و اسامی دیگر، و به خصوص اسم شریف نور. و این چقدر پربرکته و چه فرمایشات راجع به این سوره دارن و چقدر دستور و برنامه ها راجع به این سوره مبارکه دارن، چه حرف ها پیش میاد. از بس که این سوره ناب وجوده، اصلا ناب حقه، یک اون چنان اخلاص در وجود و حق پیدا کرده که اصلا تشکیک رو در متن وجود پیاده نکرده. یک پارچه قول او والله و احده. حالا اینکه آدم بگه آقا این حرفای مثلا سنگین را آدم نباید به مردم اینها، ببینید دیگه در قرآن، آقا در قرآن کریم سنگین تر از سوره مبارکه اخلاص در توحید آیه ای نداری. همین سوره را خداوند آورده شبانه روز به اون عرب شترچران هم فرمود تو هم در نمازت بخون، به خاتم انبیا فرمود شما هم بخون، توی این سفره هر دوتاتون بشینید. دیگه حالا نگفت که چون پیغمبر خیلی میفهمه خیلی بالا هست پس ایشون مثلا این سوره رو بخونه و غیر از پیغمبر دیگه هیچ کس در نماز سوره قل هو الله احد رو نخونه. منتها چرت کنی ماها چون اون تو به سرش، به باطنش، به جزئیاتش، به کلماتش، حتی به این تفسیر ظاهریش تا برسیم چه طول میکشه، به ما فرمودن سوره قل هو الله احد رو که خوندی اون خاتم انبیا بر اساس سعی وجودیش خوب ادراک میکنه این سوره چیه. اما من و شما چون ادراک اونجوری نداریم زیل فرمودن یه حاشیه‌ای بهش بزنید، بفرمایید کذالک الله ربی. این دیگه حاشیه زدنه که آقا اونجوری که پیغمبر رو فرمودی قول، شما بفرما قول هو الله احد الله الصمد، اونطوری من که چرت کنم به زبون میگم چشم میگم قول هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اما آقا بنده چی نمیفهمم این یعنی چه؟ میگه حالا که نمیفهمی بگو خدایا اون خدایی رو که پیغمبر رب خودش میدونه کذاله که اون الله هم و الله رب منم هم، حالا چه هست نمیدونه. و فرمود که اون شاعر که اون چیز بلندی و پستی تویی، ندانم چه ای اما اینقدر میدونم هر چه هستی همیتونی، اما چگونه هستیشو نمیدونه. تازه اون که خاتم انبیا هست اظهار از عجب فرمود، فرمود ما عرفنا که حق معرفته، اگر ما نافیه بگیریم اون چی که حق معرفته تو، ما اصلا حق معرفت تو رو نشناختیم، تو چه برسه به من که هیچ خبر نداره، ولذا خبر ندارم. میگم توحید من همون توحید خاتم الانبیا، اما این توحید چه حقیقتی سر در نمیاد. این که الان میفرمایید وجود مساوی با حق است باید بر مبنای سوره توحید درست پیش بری. اصلا وجود یعنی خدا، یعنی حق، وجود یعنی خدا. حالا یه وقتی میای به مبنای فلسفه وجود را در مقام مفهومیش تقسیم میکنی الوجود و اما واجبان و اما ممکنان، اینها همه به روش فیلسوف مشایی حرف زدنه، وگرنه فیلسوف حکمت متعالی هم که هرگز اما واجبان اما ممکنان نمی فرماید، او که وجود و حقیقت واحده زو مراتب دونه. و عرفان که اصلا یه همچی تقسیمی نداره، شما تمهید القواعد رو باز کنید، شرح خصوص قیصری را، مصباح الانس را، اینها کتابها عزیزم غذای جان من و شما، نمیشه از این کتابها جدا بشید. فقه بخونید، اصول بخونید، درسای دیگر را محکم بخونید. ما هم خوندیم، اما همچنیست که از اونا بیخبر باشیم. خداییش الان یک بسته الحمدلله تمام کتابها را از این نمیدونم صرف و نحوش گرفته تا درس خارج همه را نوشتیم الحمدلله رب العالمین. اونا باید باشه، کسی نمیگه اونها نه، اما نمیشه آقا بدون اذکار نمیشه، بدون تمهید نمیشه، بدون اشارات نمیشه. باید عزیزم زانو بزنید در خدمت اساتید حوزه، آقایانی که این درس و بحثا رو دارن، اینا رو زانو بزنید به دل بنشونید. شاید برز مبارکتون رسونده باشن که در جلد دوم اسفار که با تعلیقات پست استاد روحی فدا چاپ شده صفحه 6 رو نگاه بفرمایید. حالا ولو این که کتاب رو هم نخوندید، این یه صفحه رو آدم میشه نگاه کنه، اونجا داره این مطلب را، این مطلبی مطرح میشه، میفرماد این مطلب را ما در کتاب سرح العیونمون گفتیم. بعد میفرماید وله امری به جانم قسم. پست استادمون حرف را صاف دیگه تمام فرمود، دیگه من و تمجمع توش نیست. که آقا ما اسفار میخونیم، تمهید میخونیم، فسوس میخونیم، اینا کتابا رو میخونیم که اگر حق بود بپذیریم، اگر نبود بزنیم به کنار، که بعد حالا بیاد بخونه بعد بگه حالا بله اینجا رو چرا قیصر اینجوری گفته، اونجا رو چرا اینجوری افسده، اونجا چرا اینجوری شده. آقای عزیز، به این اندازه یه چند روز خوندن و یه درس رفتنی که یک روز بره کلاس و دو روزش رو تعطیل کنه، روز سوم کار داره و روز چهارم اگه دنگش گرفته بره، اینجوری فسوس خوندن نمیشه، اینجوری نمیشه اسفار خون. چه اینکه اگه اینجوری هم بخواد درس بخونه اشتهاد هم نمیتونه پیدا کنه، مگه میشه؟ باید همچو قشنگ بشینه در خدمت استاد زانو بزنه، دل بده و خوب همچی آرام بگیره، آرام، چون اینقدر این علوم آقا خوشنشین هستن که در هر کسی پیاده نمیشه. خدا رحمت کند حضرت آقای کشمیری را. بنده هم از گوش کنار مثلا بله مثلا شنیده بودم، فرض یه آقایی گفتن ایشون میره از آقای کشمیری دستور میگیره، یعنی رفته خدمتشون دستور گرفته، خیلی برا من روی بیچارگی خودم، فقر خودم تعجب بود. خدایا آقای کشمیری، اون کسی که عالم به باطن هاست و از اسرار خبر داره، و آقا از ایشون چه چیزها نقل میکرد، نه الان، از قبل من یاد داشت دارم جزئیات را، یاد داشت کردم همه را. ایشون چطور تا اینکه دیدم در این فرمایش یکی از شاگردایشون فرمود که آقا وقتی که افرادی می آمدن پیششون و بی خودی سماجتی می کردن و ایشون می دید که این آقا اهل این راه و این حرفا نیست، مثلا بهش می گفت برو فلان آیه رو 14,000 بار بخون هر شب بیا، چون می دونست ایشون اهل این کار نیست، ایشون 14 بارش هم برای زوره، تا چه برسه 14,000 بار بخونه. بله این آقا می فرمود ایشون از این راه رد می کرد، چون می دونست این طرف که اینجوری بخونم که نیست، و 19,000 بار بخون به عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم. خب او که میخواد یه نماز مغرب عشا بخونه به زور میخونه که، تازه همینش هم میگه من حواس ندارم که. این حالا کجا میرسه که بره 19,000 بار بشینه فلون آیه قرآن را شب تا به صبح هر شب در 40 شبان روز یا در یک سال، گاهی دیگه خیلی سنگین میگه میگه برو یک سال این آیه را هر شب 14,000 بار بخون بیا بعد ببینم چی میشه، و اینم دیگه میرفت نمیام. این طوری آقا جان باید آدم بشینه، تا بشینه اگر پیاده نشد اونگه گله کن. میگم آقا جان شما الان برای فلون مطلب مثلا اصولی، برای فلون مسئله درس خوره چقدر زحمت کشیدی، زحمت کشیدی، ادبیات خوندیم، صرف و نحو خوندیم، معالم خوندیم، معانی بیان خوندیم، آمدیم تا به خدمت این کتابهای نورانی و عرشی لمعه رسیدیم، مکاسب نازنین رسیدیم و رسائل رسیدیم، کفایه رسیدیم، الان سر بلند میکنی یه مطلب فقهی را اصولی را از شما بپرسیم، با این 10-15 سال زحمت تازه داری جوابشو میدی. مگه میشه که مسائل عرفانی دقیق را آدم به یه کتاب خوندن یاد بگیره؟ مگه میشه بی استاد وارد در این حرفاشو گرفتار میشی؟ حتما سرور من این در این گونه از امور حتما استاد ببینیم، نگید خودم مطالعه کردم دیدم، اینا چون سر ما بلا اومده، حالا سر آقا بلا اومد بر ما نقل فرمود، سر خودمونم بلا در اومده، میبینم طرف میاد داره حرف میزنه، حرف دست انداز داره، معلومه که حرف براش حل نشده، بعد میگه چطور شما کتابا رو خوندی، میگه نه من مطالعه کردم. مگه حرف به مطالعه حل میشه آقا؟ مطالعه کردم چیه؟ گاهی استاد ظرافتی رو از کتاب القا میکنه که آدم هر چی بشینه کتاب رو مطالعه کنه، شرح نگاه کنه، تموم نمیشه. اینا یه مقدار آقا تثبت میخواد. چین که آقا در اونجا فرمود ولی امری، حالا حرفم این، یه وقتی میگیم آقا رفتیم یه کتاب فلسفی رو اسفار رو خوندیم و بعد حالا شروع کردیم به نقادی اسفار. آقای عزیز اگه تو میخوای اسفار رو نقد کنی واقعا، میدونی آخوند چه جان که به لب آورد اسفار نوشته؟ شما در مقدمهش تو زندگی نامش ببین، با اینکه این اسفار رو میتونست مثلا 10 سال قبل بنویسه، 20 سال قبل بنویسه، صبر کرد، نیست هنوز وقت پیاده شدنش نیست، صبر کرده تا کهک رفته و خلوت گرفته و یه 6-7 سالی آقا شبان روز یک خلوت هایی داشت آخون، با اونجا امامزادهی داره به نام حضرت زینب که به نام حضرت معصومه کهک معروفه. الان پشت ماشین های کهک اینجا اگه بخونید نوشته کهک حضرت معصومه. یه حضرت معصومه نه یعنی حضرت معصومه عزیز خودمون، اون خواهرش ایشونه، یه خواهر و یه برادر عزیزشون در کهک دفنن که اون خواهر ایشون معروفه به حضرت معصومه کهک، این عزیزمون معروف است به حضرت معصومه در کل ایران، اون یه مقداری بین ماها معروف نی. و هر شب جناب آخون صدر متعلهین شب تا به صبح در اون موقعی که کهک بودن یکه و تنها در خدمت این عزیز، حالا اون که به رحمت الله رفته بود در مکاشفات در خدمت ایشون بودن. آخه ایشون با این جان کندن اسفار نوشته تو به چه عقیده ردش میکنی؟ حداقل تو بعد یه 4 سال یه خلوتی بکن ببینیم از درون تو هم چی در میاد، اون وقت بعد حالا دست به قلم کن ببین اسفار چی گرفتاری کشیده. همینجور که نمیشه آقا، که این جناب شیخ انصاری به این عظمت با اون سعه علمی، حالا ایشون آمده این مکاسب رو نوشته، بنده هم حالا رفتم پیش یه استادی فرد یک سال دو سال سه سال این مکاسب رو خوندم، حالا زود دست به قلم کنم حرفای شیخ انصاری رو رد کنم. آخه آقا جان این شیخ انصاری اینقدر گرسنگی کشیده در نجف و مشهد و اینها، با چه گرفتاری اینها رو نوشته؟ اقلا تو یه 5 شب گرسنگی بگش ببین چه زفتی داره. نه زود دست به قلم میکنی داری رد میکنی چیه؟ آخه هر چیزی حسابی داشته باشه. نه اینه که آقا فرمود به جانم قسم، میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید، چون ایشون حرفایی که داره حرفاش همچین قول فصل، یه رساله‌ای دارن به نام رساله اعتقادی، رساله اعتقادی، اعتقاد من، اینا رو میفرماد اعتقادات منه. من در خدمت این رساله هستم حدود شاید بیش از 80 تا 90 موردش الان اومده دست ما هست، الان شاید این چند سال اخیر مقداری اضافه شده و ظاهرا برنامه‌شون تا 1001 اعتقاد بنویسن که اینا اعتقادات منه. میفرماد آقا بنده به این حرفا معتقدم، به اینها یافتم، به اینها رسیدم، اینها رو به جانم نشوندم و بر این اعتقاداتم میخواهید بپذیرید میخواهید نپذیرید، بگید ایشون مسلمانه به، بگو ایشون کافره به، بگو اصلا مسلمان نیست، هر کی دلت میخواد بگو، من این اعتقادات من، همم روی برهان، روی قرآن، روی عرفان، حرف میخوای تشریف بیار از نزدیک با هم بشینیم ببین دلیل داریم یا نه. که فرمودن این اونجا داره که به جانم قسم، در این جلد دوم اسفار صفحه 6، به جانم قسم ولعمری، به جانم قسم، این کتاب هایی که حالا متنش الان دقیقا هوه یادم نیست، این کتاب نوریهی که دست های نورانی اینها رو به ما عطا کرده به نام حال اسمی بره اشارات، اسفار، تمهید القواعد، شرح فصوص قیصری، مصباح العنس، آخرین اسمی که میبره فتوحات، و چه عجب که سرح العیون فی شرح العیون را هم جزء این کتاب ها میگذاره. که به جانم قسم اگر کسی خودش را از فهم اون چه که در این کتاب ها آمده خودش را دور کند، نفسش را از فهم خطاب محمدی دور کرده صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود حرف من این، خودش رو، این آقا خودش رو از فهم قرآن پیغمبر دور کرده و نفسش رو از رسیدن به غایت قصوای سعادت انسانیش باز داشته، نمیتونم بالا برم. خب حالا این حرف اینه، یه وقتی هم حرف اینه که آقا یه کسی شاید این کتاب ها رو هم نخونده، احیانا اون مقامات رو هم براش دست و البته شد، کسی که ممکن نیست آقا، که حالا بگیم قبل از این که این کتاب ها ساخته نوشته بشه، پس قبل از اون هیچ کس به مقامات بالا نرسیده؟ چرا رسیده؟ رسیدن. اما یه کسی بخواد عمدن از این معارف خودشو جدا کنه، از این حقایق جدا کنه، اینا نمیشه آخه، اینا حساب داره، برنامه داره. ولذا آدم بخواد به شرح و تفسیر قل هو الله احد برسد، این همین میشه که وجود مسابقه با حقه. و در منطق میخوندیم فصل حقیقی انسان چیه؟ ناطقه، گویشه، گویایی. اینجا شده چی؟ فصل حقیقی انسان وجود مسابقه با حق، بلذا فصل حقیقی تمام موجودات، فصل حقیقی همه حق است. یعنی چه؟ آقا می فرمایید که لولا الوجود هیچی نی؟ می فرمایید به این که او علت العلل است به تعبیر ظاهری؟ می فرمایید که او بالاخره خداست و باید تمام این کلمات نظام هستی را حق اداره کند؟ هوالذی خلق السماوات والارض بالحق. این شرح دفتر دل که گاهی کوچیکو هم کلاه بزرگان را به سر میگیرن و یه مقداری ادا در میارن، دیگه دست به قلم شد و این شرح دفتر دل نوشته شده. یه جایی آوردیم، همین اوائل هم هست، راجع به این آیه شریفه هوالذی خلق السماوات والارض بالحق که کل خلقت آسمون ها و زمین اونم بر اساس بالحق. این با لطافت داره. اونجا آوردیم که معلوم میشه که الحق، حق با الف و لام، حق از اسماء الله، حق از اسماء الله، طوری این اسم الله سریان پیدا کرده که جناب عالی در تلقین میت چه جور حرف حق حق پیش میکشید. و اگر این لحظه‌ای که این آقای تلقین کننده داره تلقین میکند، القا میکند این آقا را، این بنده خدا را، اگر این الحق الحق برش القا بشه چی پیش میاد؟ آقای میت، بنده خدا، ای عبد، ای کسی که اسمت این پسر فلانی، دختر فلانی، تو بدان که فلان حقه، کتاب حق است، عالم حق است، انبیا حقن، ائمه حقن. این کلمه حق چیه؟ این حق را، ولذا همین کلمه هست آقاری مقداری تکونشون داده که من در هنگام تلقین ها دیدم که ای سبحان الله، تو تلقین میت این لفظ حق چقدر جلوه داره، حق حق. بعد یواش یواش اون سرمنشأ شده که این رساله انه الحق رو بنویسن. حالا رساله انه الحق رو نگاه بفرمایی از کجا اومدیم به کجا؟ من هم یک عمر این تلقین رو برای میتام کردم، خیلی هم گوش کردم، چرا منتقل به جایی نشدی؟ ها؟ چیه این الجنت حق، ان الجنت حقان و نار حقان و تطایر الکتب حقان و سؤال منکر و نکیر حقان؟ اینا یعنی چه؟ اینا همه یک پارچه حق، آسمان حق، زمین حق. چیه که در نظام هستی میبینی حق نباشه؟ کدوم کلمه وجودی در نظام هستی میبینی باطل باشه؟ شب که حالا که برخواستی برای انشالله احیای شبت زنده نگه داشتنش، میفرماد تا چشمت به چهره دلارای آسمان افتاد، خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، از این چی میگرفت، چی میچشید؟ همین که صرفا نصف شب بلند شده یه چشم به آسمون کرده نگاه که همین نگاه میکرد تمام. در رساله لقاء الله حدیثی از حضرت امام صادق نقل شده که آقا میفرماید که من وقتی در نمازم آیه قرآنی برام پیش آمده، اینقدر این آیه قرآن را تکرار میکنم که در روایات داره که فقاشی علی تا آقا بیهوش میشه. اینا یعنی چه؟ حالا یه وقتی بحث فقهی داریم، درسته، باید بحث فقهی بشه که ببینیم آیا یه کسی حق داره که سر نماز وایسته، نه از باب این که شکاک است، هی میخواد الحق رو بگه، مثلا الحمدلله رو بگه، شک میکنه که آیا الحمدلله درست گفتم، مخارجش درست ادا شده، نه شکاک، نه مثل اون روایتی که میگه آقا امام سجاد علیه السلام میخواست تکبیرت الاحرام رو در نماز بگه، بغض گلوشو میگره، طول میکشید تا این جمله ادا بشه، وقت میبرد. اینا چی پیش میاد؟ چی میدیدن؟ چی میکشیدن؟ و چی میافتن؟ و همین مقدار که فرد حال انسان یه شبی هم بلند بشه یه چشم به آسمون نگاه کنه، خدایا اینها رو انشاءالله باطل که خلق نکردی، حق آفری، همین مقدار یا با نگاه کردن اون حقیقت اسم شریف الحق برش بود متجلی بشه. بعد حالا آقا امام صادق علیه السلام تو روایت داره که اینقدر این آیه رو تکرار میکردم، راوی میگه تا جایی که آقا به قشقه میرفت و میگه حقیقت اون آیه خودش رو به من نشون میده. این حقیقت آیه نشون میده یعنی چه؟ خیلی این حدیث آدم بیچاره میکنه. پس چطور شده که ما یک عمر راجع به سرنوشت حضرت موسی و خضر این آیه سوره مبارکه کهف رو خوندیم اما یک بار نشده اون متن واقعش در چشم ما ظاهر بشه ببینیم چی پیش آمده؟ بعد که حالا ببینم معنای این آیه چیه، ترجمهش رو که یافتم بعد از اون برم کتاب تفسیر باز کنم، کتاب تاریخ باز کنم، ببینم حالا داستانش چجوری بوده. بعد حالا برای من داستان رو نقل بکنن، منم این داستان رو بخونم و برم بالای منبر برای مردم بگم. همین مقدار؟ این مقدار که قرآن خوندن نمیشه؟ این مقدار که تفسیر قرآن نمیشه؟ که آقا میفرماد این آیه رو اینقدر میخونم اینا رو الان میگم، نه اینکه برید فردا انجام بدی وقتی قش کنی بمیری بعد مرگ افطار کنی. دارم روایت بله این افطاری هم هست. گفت که حالا یکی عزیزی داشت از روی پشت بام جنبه حالا تمثیل به شما جسارت نمیشه، در مثال هم مناقشه نیست، الحمدلله همه طلبه این از اینجا دادم راحته که یه وقتی برداشتی وقتی گستاخی جسارت به محضر انورتون نمیشه. و داشت بچه بالای پشت بام داشت میومد طرفی جلو و بهش پایینه گفت جلو نه یا میفتی برو عقب برو عقب و ایشون هم جو عقب گفت برو عقب برو عقب اونوری افتاد. و اینجوری هم نباشه، اینطوری هم نباشه آقا. تا سریع حرفی رو شنیدی زود در جا تصمیم بر عمل اون حرف نگیری، اینها لقمه ها سنگینه، اجازه بدید پله به پله حرف بشید درست میشه. اما اینها الان برای اینه که آقا من و شما رو برای رسوندن به این فعلیت ها هم آفریدن. آقای عزیز به تعبیر شریف استادمون در شرح بر فصل فاطمیه یه جایی خیلی به اشاره یه نیشه قلمی دارن در رفتن چون خیلی پروروندنش مشکل. در یک جمله حالا الان یادم نیست کجاست، در محضر شریفشون تشرف داشتیم و حرف از فصل فاطمیه که پیش آمده دیگه روی بچگیمون به گردنشون انداختیم، یک دوره متن فصل رو برای ما یک دوره فرمایش فرمودن، ضبط کردیم حرفاشون نوارها را. ولی اینجا که رسیدم فرمودم ما خیلی به اشاره اینجا در مقام شهر یه جمله‌ای رو گذروندیم که آقای عزیز اون چه که در مقامات انبیا در مقامات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین اون چه که مطالعه میفرمایید و میخوانید اون چه مطالعه میفرمایید و میخوانید در حالات انبیا در برنامه هایشون در اخلاقشون در حکمتشون در اعمالشون آقای عزیز اگر اونها را به 6 قسمت تقسیم کنیم فقط یک قسمتش مخصوص به بخش تشریعشونه که اون دیگه مربوط به خود اون پیغمبر، اونشون نبی به نبوت تشریعی است. نبوت تشریعی سمتی است که بعضی از اختصاصی ها مخصوص به صفایای ملوکانه مقام شریف تشریعه. از اون یک شیشم بگذاریم 5/6 مال همه، یعنی به همه فرمودن تعالی بیایید بالا بیایید بالا. هیچ کس رو در اسمت من نفرمودن، نفرمودن به مقام اسمت ما نیایید، فرمودن تعالی بیایید بیایید. حالا گیر ما اینه که اگر ما زور بزنیم از این به بعد انشاءالله برسیم به جای این که اون مقام اسمتی که در اونجا معنا شده مقام اسمت یعنی قوه ملکوتی کذایی کذایی، ما تا الان اینو نداشتیم از این به بعد تحصیل کنیم. اما انسان کامل امام معصوم از اول امر از کودکی معصوم راه نداره، از کودکی معصوم. اون موقعی که نطفهش منعقد می شود میاد تا نفس ناطقش متکون میشه تا از مادر متولد میشه یک پارچه در مقام عصمت، اصلا خطا تو او راه نداره، اشتباه راه نداره. اینا رو انشاءالله تو با تو بحث عصمت آدم بگذرونه. اما دیگران رو هم فرمودن حالا ولو اینکه شما این مقام عصمت این طوری را شما نمیتونید داشته باشید، نمیشه، براتون سخته، پدرها مادرها مراعات نکردن، نطفه ها قضاها محیط تربیت ها و حرف یکی دوتا نیست آکه. حالا که نشده تعالو هر مقدار میشه بیایید بالا، بیایید بالا. ولذا فرمودم که مثل جناب سید ابن طاووس، مرحوم سید مهدی بحرالعلوم، جناب ابن فهد صاحب عدت و دائی، اینا در حد کملین بودن که تالی تل به اسمت بودن، اما کسی نگفته که اینا از دوران کودکی هم معصوم بودن که. اما به هر حال راه بازه، برو بالا، هر چی میتونی از تو حرکت. مقام عصمت راهش بازه، مقام ولایت راهش بازه، مقام خلافت به این معنا که انسان به صفات حق متعال متصف بشود راهش بازه، مقام امامت راهش بازه. تنها چیزی که راه بسته است نبوت تشریعه، نبوت تشریعه نمیشه. این که امیرالمؤمنین هر مقامی دارد برای همگان راه بازه. البته هم میدونی به تعبیر جناب شیخ اکبر میفرماد که راه بازه، اما ولا تطعب نفسك، خودتو به زحمت نینداز، خیال کنی که یک روزی امام صادق بشی نمیشه. نه اینکه گفتن نیایید، نباید بیایید، قصدشو نکنید، حرامه، نه نهی تشریعی نیست. این که اگه فرمودن آقا اون مقام را طلب، مثلا چه از باب این که آقا هر چه کوشش میکنید بفرمایید، تقرب پیدا بکنید، اما اون که امام صادق بشویم اولین و آخرین نظام هستی جمع بشون نمیشه، نمیشه، نمیشه. نه یعنی محال عقلی، نه یعنی راه رو بستن گفتن نمیگذاریم، بخله، نه، هر چه شما زحمت بکشید بکشید، به امام صادق علیه السلام نزدیک بشوید، به حضرت بقیت الله عجل الله تعالی تشرف حضوری پیدا بفرمایید، اما بدانید در متن واقع به اون کمالی که اونها دارن تو برسی نمیشه. هر چی میخوای بفرمایید، راه باز. حالا این میخوای بفرمایید میشه یا الله بفرم ببینیم میتونی یا نه. کسی نفرمود نه، اما راه سنگینه. حالا تازه ما که حالات جناب سید مهدی بحرالعلوم رو میشنویم داره دهشتمون میگیره، وحشتمون میگیره. خدایا اینا چجوری تونستن خودشون کنترل کنن؟ چطوری که جناب سید مهدی بحرالعلوم بفرماد که حالا بعد از این 20-30 سال ریاضت، حالا دارم خدا رو با دو رکعت نماز شکر میکنم که الحمدلله دیگه نیت بد، نیت پلید، نیت اینا دیگه ندارم. خب اینا خیلی حرفی که تا چه برسه به مقام شریف امام سجاد، تا چه برسه که به تعبیر شریف همین آقای کشمیری عزیز که خودشون اینقدر قوی بودن فرمودن که اگر میبینید فلون ذکری را گفتن که امام سجاد در یک سجدهش از صبح مثلا کی رفته تو بیابان تشریف بردن به سجده و تا اذان ظهر این رو میگفتن، بعد از اذان ظهر دوباره نمازشون همونجا خوندن، بعد دوباره به سجده رفتن مثلا تا مغرب، اینها آقا بدون که اینها چون در مقام عصمت و مقام کمل و فوق کملن اونچنان تکلیفشون سنگینه که از بس که در حضور تامن نمیتونن از اون مقام در بیان. و اینها البته اگر به شما گفتن یه ذکری را یه آیه را 100 بار بخون، برای اونها 10,000 باره. حالا ما خیال میکنیم ائمه دیگه راحت شدن، بله حالا معصومه که گناه نمیکنه که. خب اگر که این طور بود به این راحتی که معصوم است و گناه نمی کند و دیگه تمام پرونده بسته است، پس اون شب تا به صبح امیرالمؤمنین یتململ و کتململ سلیم یقول و آه، پس برای چیه؟ و اینا که آقا به گذاف که نیست، نعوذ بالله، به یک چیزی که به صرف این که به من و شما هم یاد بدنم، نه خوبه، برای تعلیم خوبه، اما هر فوق اینا واقعا خودشون دارن، برای اینکه اون مقام حضور، اون توحید هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن اون چنان کاری میکند که ایشون نمیتواند از اون مقام در بیاد، نمیشه. خب تا آدم حضور رو نچشید و اون گرمی حضور پیش نیامد و قلب داغ نشده و ای سبحان الله، به هر حال این مقدارشه که میشه بگیم در عمرمون پیش آمده، شما هم پیش، همه پیش آمده. یک روزی گاهی آدم میبینید یه مقداری حالش یه جوری، چی جور میشه؟ اصلا یه جوری داغ میشه و گرفتار و نمیدونه چه کار کنه و عالم او رو بگیره باز چی؟ کلمات الله او رو بگیرن چطور؟ یک حرکتی، یک مگس، یه پشه، یه مورچه، اینا بالاخره موجود الهی است. کی این پر رو ساخته؟ امام صادق علیه السلام در توحید مفضل به اون آقا میفرماد آقا نگاه کن فیل به این عظمت رو با پشه رو چقدر تفاوت جسمی دارن از جنبه ظاهری، اما این پشه هر چه که فیل داره ایشون هم داره، تازه یه چیزه که این کوچولو هنوز بیشتر داره که فیل نداره، این بال داره پرواز میکنه فیل نمیتونه. این دیگه چه ساختمان نظام هستیه؟ کی اینو ساخته؟ خب بفرمایید تمام اولین و آخرین نظام هستی جمع بشوند، این اندازه ماهرها و چقدر مثلا نقاشان چه سازندگان صنعتگران هستن، بفرمایید یک پای مورچه بسازن، نه چرا نمیشه؟ این سازنده کیه؟ این عالم آدم بگیره چه کار میکنه؟ این عالم آدم رو بگیره چه کار میکنه؟ حالا این که اگه رفته یه سجده یه چهار تا آیه رو خواست بخونه، سر یه 10 دقیقه نیم ساعت خسته شده، این خستگیش زیر سر این که حضور قوی نشده، وگرنه حضور قوی بشه اصلا خستگی ها محو میشه. حضور قوی بشه خستگی ها اصلا محو میشه. و فرمایش میفرماد خسته شدم. خستگی برای چیه؟ نکشیده او لذت پیش نیامده، یه جرقه تکی خورده، حالا این مقدارش آمده. مثل این که در شب ظلمانی بله حالا هوا رعد و برق کنه، یه جرقه میخوره، آدم از این پی این جرقه این جلو رو یه چند قدم میبینه، بدو یه چند قدم میره بدوای میسته، معلوم میشه یه جرقه تکی روشن شده، یه چند قدمی گرم شده، بس سرد شده. اون حضور اون درست پیاده نشده. حالا اون که امام معصوم است دائم الحضور است، اونم حضور تام. حضور چی؟ وجود مسابقه با حق، وجود فصل حقیقی تمام ما سوالله تمام. این با درست بشه، اون وقت وقتی بیایم روی این مبنا بخواهیم انسان را شناسایی بفرمایید، میبینید که دیگه خیلی کم میاریم. بله جناب شیخ الرئیس میفرماد که حق به این معنا در اون آخرین فصل از نمط نهم اشارات که گویا فصل 20 و 21 باشه، میفرماید جل جناب الحق ان ان یکون شریعتا لکل وارد او یطلع علی الا واحد بعد واحد. بعد هم میفرماید که خب حالا غافل هم نباش که آقا خیلی ها رو نمیشه سر به سرشون بگذارید برای این مقام، نمیتونن دوا نمیشه که. تازه اون که برای این آقا ثواب است، وقتی میره بالاتر فرمودن حسنات الابرار سیئات المقربین، اونها که در مقام برند در پیشگاه مقربین باز تنزل یافتن. الان مبنای بحث ما در این رساله عزیزم روی این دوتا اصل باید دور بزنه. چرا این اصل دوم رو به عنوان فصل حقیقی مطرح کرد؟ برای اینکه تقریبا بخوایم یه مقداری به زبان منطق هم حرف بزنیم که منتها منطق فصل حقیقی انسان رو ناطقیت و گویایی میدونه، اما این کتاب میخواد در باب عرفان بگوید فصل حقیقی انسان وجود مسابقه با حقه. فصل حقیقی انسان وجود مسابقه با حقه. ولذا اول با این، یعنی همین اول این کتاب که داره کتاب شروع میشه، از مرتبه منطق بالاتر رفتیم، آقا در جا دو تا اصل رو الغا میکنه. یک، وجود مسابقه با حق است. دو، وجود فصل حقیقی تمام اشیاء. پس بنابراین انسانی که در عرف عرفان میخواییم تحقیقش بکنیم، باید انسانی باشه که فصل حقیقی او توحید مساوق با حق، وجود مساوق با حق باشه، که در مقام هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن به سر ببره. حالا این که الان میفرماد انسان به دید منطقی اینه، اما قوه‌ای و منعی و لیاقتی داره که به مقام فعلیت برسد. فعلیت انسان در سیر عروجیش اینه که توحید صمدی قرآنی براش پیاده بشه، تا انشالله فردا ساعت 8 خدمتتون باشیم. والحمدلله رب العالمین.